بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. معمولش اینه که بین الدرسین چند دقیقه فاصله میفته، اما دو تا درس ما از حیث زمانی به اندازه یه درسه، زیاد طول نمیکشه و بالاخره وقتم که نداریم والا چند دقیقه باید فاصله بشه وقتی واسه رفقا سوالی دارن.
خود رفقا هم همین رو بسندن،
خیلی حضور تموم شه بره،
هم مختصر هم مفید.
بله خیلی، حال مختصر که هست دیگه، مفیدش باز. بله، هر شبت که در مسئله قناع در قرآن یه نگاهی داریم و استفاده میکنیم از کلام صاحب مصباح الفقاهه. این عبارت رو به خصوص انتخاب کردم، زیدش یک بحث علمی قشنگی ارائه میده. ایشون ملاحظه فرمودید خیلی از حرفا رو در ارتباط با قناع در قرآن خدمتتون عرض کردیم، از این روایات و مثلا فرض کنید که همچنان. حالا نگاهی داشته باشیم به عبارت ایشون. مصباح الفقاهه جلد صفحه 485 جلد یک. و منها القناع فی القرآن، این تحت عنوان مستثنیات قناع این رو بحث میکنم. و قد اشتهر بین المتأخرین نسبت و استثناء القناع فی قرائت القرآن الى صاحب الکفایه. مشتهر بین متأخرین این است که نسبت دادن استثناء قناع در قرآن را به صاحب کفایه، مرحوم محقق سبزواری. قال فی تجارت الکفایه، محقق سبزواری در کتاب تجارت الکفایه چنین گفته است: لکن غیر واحد من الاخبار یدل علی جوازه بل استحبابه فی القرآن. غیر واحدی از اخبار، یعنی بیش از یک خبر، دلالت بر جواز قناع در قرآن، نه که دلالت بر جواز بلکه دلالت بر استحباب داره. یعنی فضیلت بیشتر در این است که قرآن را با قناع بخوانند. روایتاشو خوندیم، حالا آدرس روایات را بخوان باز از این کتاب ایشون رفقا داشته باشن. اخباری که ذکر شده در مسئله مورد بحث، یکی در کافی جلد دو صفحه 616 حدیث 13، در وافی جلد 9 صفحه 1740 حدیث 3، در وسائل شیعه جلد 6 صفحه 211 ابواب و قرائت القرآن، باب 24 حدیث 5. بعد روایت رو عرشبت که ذکر میکنن، اینا رو قبلا گفته بودیم روایات براتون. حالا این روایات دلالت بر جواز قناع در قرآن بلکه دلالت بر استحباب قناع در قرآن داره. بنابر دلالت داشتن روایات علی حسن صوت و تحزین و ترجیف القرآن بل استحبابه، روایات دلالت بر چی داره آقا؟ بر این که حسن صوت و تحزین، حزین را به حزین، به حزن تلاوت کرده، و ترجیع همون صدا رو بالا پایین کردن، صوت حسن خواندن قرآن با حزن و با ترجیع، اینها در قرآن جایزه است و بلکه مستحب است. خوب، ایشون بعد یه جمله‌ای داره در این ذیل این مطلبی که ذکر میکنن: و ظاهر ان شیئا منها لا یوجد بدون الغناء. هیچ یک از اینه که گفتیم با صوت حسن بخواد بخونه لازمش غناه. امچی یک نواخ بخونه که صوت حسن حساب میشه، با صدا رو بالا کنه پایین کنه نه، تا صوتش بشه حسن، این مستلزم غنایه. و همینطور ترجیح که خیلی واضحه اون دیگه، قلقل دادن صدا همون غناست به اصطلاح. در تعریف غنا یک قیدش ترجیح بود. بله، با حزنم بخواد بخونه لابد از همین است که صداش رو با غنا همراه کند، صوت غنایی باشد تا حزین باشد. همین آقایونی هم که حالا او رو هم بعد بحثشو میکنیم، چه چه میزنن بالاخره در ذکر فرض کنید مصاحب اهل بیت علیهم السلام، همون هم غناییه، حرفش رو خواهیم عرض کرد. خوب، اینها ظاهر این است که هیچ یک از اینها که گفتیم یابیده نمی شود بدون غنا. بنابر اون چی الا مستفید من کلام اهل لغه و غیرهم، بنابر اون چی که استفاده میشه از کلام اهل لغت و غیر اهل لغت، بنابر بعض تعاریف فقها. اگه خاطرتون باشه ما در ابتدای بحث در بحث موضوع شناسی هم از جهت لغت هم از جهت فقها کلمه غنا رو بحثشو داشتیم. خوب، ایشون هم اشاره میکنه به گذشته که ما تفصیل این رو در بعض رسائلمون حرفشو براتون زدیم. این فرمایش محقق سبزواری ها: الا ما فصلنا فی بعض رسائلنا. ایشون رساله‌ای در ارتباط با غنا دارن. به نظر تو واسطگی من یه روز که از رفقا یه بخشی از رساله ایشون آورده بود تو کتابخونه که نباید داشته باشیم، اگر از رفقا دارن این رساله ایشونو بیارن که بالاخره لاقل کتاب رو دیده باشی. بله، رساله ایشون رو در غنا بیارین تا یک نگاهی هم به این مطلبی که ازش. بله، الا ما فصلنا فی بعض رسائلنا، که ایشون رساله ای داره در غنا. خیلی خوب، حالا این سخن محقق سبزواری درست شد؟ صاحب مصباح الفقاه نقدی داره نسبت به مطلب ایشون و فیه اشکالی که در سخن محقق سبزواری است: ان مفاد هذه الروایات خارج عن الغناء موضوعا. این روایتی خوندید در مورد حسن صوت، تحزین، ترجیع در قرآن، اینا اصلا از صحت غنای محرم موضوعا خارج است. موضوعا اگر خارج بود صحبت از تخصیص نیست ها، تخصصه، درست شد؟ و نکته شرم عرض کردیم قبلا که ماهیت غنای محرم در ایجاد و انجام متفاوت است با ماهیت قرائت قرآن. بله، این غنای حرام نیست. اگر چون غنا رو ما زدیم به کیفیت، کیفیت و چگونگی خواندن مناسب مجالس اهل فسق و عصیان متفاوته، یک جور داره میخونه و یک جور داره میخونه. و اگرم کسی اصرار داشته باشه که نه آقا اینم غنایه، بنابر بعضی از تعاریف، دقت فرمودین، به اینکه غنا عبارت شد از مد و صوت، ها اون غنا رو ما حرام نمیدانیم. غنایی که فقط مد و صوت باشد، دقت فرمودین، لیس به حرامه. و او خصوصیاتی که ما برای غنا ذکر کردیم، غنا گفتیم به کیفیت ارتباط داره، به چگونگیش مربوطه، و حتی گفتیم لفظم دخالتی نداره، حتی بله صوت شاید مثلا هم صوت هم از صوت بگه دخالتی نداره، نه لفظ دخالت داشت نه صوت دخالت داشت، او کیفیتی یک جوریست که خلاصه تحریک میکنه شخص را به سمت سوی حرام، اما خواندن قرآن که این نیست، و اگر خواندن قرآن این شکلی شد او هم حرامه. با بحثی نیست که گفته شود اونم حرامه. حالا او بحثی که ایشون دارن در ارتباط با این مسئله محل مست در ذیل هنوز میاد، میخواستم این تیکه عبارت را می مروری داشته باشیم. اشکال ایشون رو ببینید، و فیه ان مفاد هذه الروایات خارج عن الغناء موضوعا كما عرفته. تو حرفی گذاشتم این مطلب براتون معلوم شد. در عبارت خود ایشون به اصطلاح بله الان در صفحه 486 هستیم، ایشون میگن در صفحه 481 ما این حرف رو براتون گفتیم. خیلی خوب. فلا دلالت فی شیء منها علی جواز الغناء فی القرآن بل بعضها صریح فی النهی. این روایت که به دو قسم اشاره داره این خیلی کمک میکنه ما رو. بل بعضها صریح فی النهی عن قراءة القرآن به الحان اهل الفسوق والکبائر الذین یرجعون القرآن ترجیع الغناء وقد ذکرنا هذه الرواية فی البحث عن موضوع الغناء. این روایت خیلی نقش داره در این که به اصطلاح ما دو قسم قرار بدیم غنا را، غنایی که به الحان اهل فسوق و عصیان است، غنایی که با خواندن و قرائت قرآن با صوت حزین تحقق پیدا میکنه. اصلا دو تاست. اگه گفتیم دو تاست، این داخل در اون نیست که بعد بخوای به حکم خارجش کنی. و علی الجمله ان قرائت القرآن بالصوت الحسن و ان کان مطلوبا للشارع ولكنها محدودتون بما اذا لم تنجر الى الغناء یا اذا لم تنجر الى الغناء، زمانی که منجر نشه به غناء. قرائت قرآن با صوت حسن اگرچه مطلوب است نزد شارع، ولیکن این قرائت محدوده، یه حدی براش ذکر شده، حدش عبارت از اینه که این قرائت منجر به غناء نشه، به غنای حرام منجر نشود. و الا کانت محرمتن، اگر چنانچه منجر شد، کشیده شد به غنا، این حرام خواهد بود. بله نیست شبهی در صدق غنا بر آن بنابر تعاریف بعض اهل لغت، ولیکن شناختی که این تعاریف لیست به جامعت ولا مانعت. این تعاریف تعاریف حقیقی نیست، جامع و مانع محسوب نمیشه. ولقد اجاد صاحب الکفایه، جود به خرج داده، بذل و بخشش کرده است، نیکو سخن گفته است صاحب کفایه، محقق سبزواری، فی الوجه الاول من الوجهین اللذین جمع بهما بین الاخبار. ما دو دست از اخبار داریم. او بحث علمی که از کردم چین بحث جالبی به نظر میاد، همین مطلبیست که داریم وارد بحثش میشی. بالاخره ما دو طایفه از اخبار داریم، یه طایفه از اخبار که غنا رو حرام شمرد، یه قسم از اخبار و روایات که تشویق میکرد قاریان را به این که به صوت حسن قرائت کنند، به صوت حزین قرائت کنند، به تقنیه به قرآن داشته باشند، بنابر یکی از دو معناش. خب این دو طایفه رو ما چگونه جمع کنیم و نسبت بینهما عامین من وجه هست؟ قناع هست و قرآن نیست. شعرهایی میخونه که مثلا الله با قناست، قرآن هست و قناع نیست، همینطور ساده داره قرآنشو میخونه میره و بالاخره قناست و قرآن عامین من وجه. اینجا چیکار کنی؟ مرحوم صاحب کفایه وجهی رو ذکر میکنه، میمونه انشاءالله برای فردا.